18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید حکومت سابق ایران به دلیل نشنیدن صدای مردم سقوط کرد. دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. فرماندار گلپایگان که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کس نمیتواند مردم را از بیان اظهار نظر، انتقاد و حتی اعتراض باز دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 دلیل سقوط نظام پادشاهی در ایران را نشنیدن صدای مردم ذکر کرد.
رژیم گذشته‌ای که فکر میکرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید.
سخنان حسن روحانی در حال ایراد شده است که در تظاهرات سراسری دی ماه در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 تن کشته و به گفته یک نماینده مجلس دست کم 3700 تن بازداشت شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از برخورد خشن با زندانیان و احتمال متهم کردن آنها به جرائمی که حکم اعدام دارد ابراز نگرانی کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته بود نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. در واکنش به این خبر، دادستان تهران روز چهارشنبه با تایید بازداشت یک زن در این پرونده از صدور وثیقه برای او ابراز بی‌اطلاعی کرد. همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اقدام معترضان به حجاب اجباری را ناشی از القاعات خارج از کشور و بچگانه خواند. از سوی دیگر بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیروز و امروز نیز دختران دیگری در تهران و چند شهر دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان روز چهارشنبه اعلام کرد حسین فراست فرماندار گلپایگان را که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار کرده است. استاندار اصفهان خبر این برکناری را در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
به حال رعایت شأن خبرنگار، مردم و اصحاب رسانه رو نکرده و زیبنده نماینده دولت هم نبوده. گرچه گفتم شرایط هم خاص بوده، بلی همینم با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فرماندار رو جایگزین بکنیم و جایگزین کردیم.
یک روز پیشتر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن حسین فراست فرماندار گلپایگان با پرخاش به یک خبرنگار حاضر در جلسه عمومی او را تهدید به کتک زدن می‌کرد. از واکنش آقای فراست به خبر برکناریش هنوز گزارشی منتشر نشده است. بنابر حکم استاندار اصفهان، محمد رضا توسلی به عنوان سرپرست فرمانداری گلپایگان منصوب شده است. سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره شامل مواردی مربوط به ایران از جمله نارامی‌های دیماه گذشته و همینطور توافق هسته‌ای نیز می‌شد. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 10 بهمن ماه طی سخنرانی خود در کنگره درباره وضعیت عمومی کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. بخش اصلی سخنرانی دونالد ترامپ به تشریح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی یک ساله دولت وی اختصاص داشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی دیگر از سخنرانی خود اظهار داشت همانطور که ما در حال تقویت روابط دوستانه با جهان هستیم، به صراحت درباره دشمنانمان نیز روشنگری می‌کنیم. وی در ادامه در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت:
When the people of Iran rose up against the crimes of their corrupt dictatorship.
وقتی مردم ایران علیه جنایات حکومت دیکتاتور فاسد قیام کردند، من ساکت نماندم. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی در کنار آنها ایستاده است.
تهران و بیش از 100 شهر ایران به مدت یک هفته در اوایل دی ماه سال جاری شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بودند. در این اعتراضات گسترده، شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد. در این اعتراضات، دست کم 25 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دونالد ترامپ در نهم دی ماه نیز تأکید کرده بود که شهروندان معترض در ایران از به گفته وی فساد حکومت به سطوح آمدند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در جمع‌بندی کلی سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ به رادیو فردا میگوید
در این سخنرانی راجع به بحث موشکی صحبتی نشد. بیشتر تکیه ایشون در مورد این بود که رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری هست و در حقیقت اینها از توافق اتمی و غیره به صورت ابزار داره استفاده میکنه و ایشون بیشتر به حمایت از مردم در مقابل رژیم پرداختن تا به بحث موشک ها، ولی قبلا ابعادی از این قضیه رو روشن کرده بودن و به نظر میرسه که یه گروه کاری هم تشکیل شده که همچنین در مورد موشک ها و همینطور ابعاد مختلف توافق هسته‌ای صحبت بکنه.
در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشت ترامپ بار دیگر ناآگاهیش را نسبت به ایران و منطقه ثابت کرد. آقای ظریف تأکید کرد همه می‌دانند ترامپ از چه کسانی حمایت می‌کند که به گفته وی حتما شامل مردم ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنان خود در کنگره همچنین درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت
از کنگره می خواهم ایرادهای اساسی توافق هسته‌ای وحشتناک با ایران را برطرف کند.
دونالد ترامپ از منتقدان توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران یا همان برجام است و بارها این توافق را بدترین توافق در تاریخ آمریکا توصیف کرده. آقای ترامپ روز 22 دی ماه برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید کرد و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که ایرادهای برجام را برطرف کنند. در سال 1394 ایران و شش قدرت جهانی یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان به توافقی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند.
گزارشی بود از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در کنگره که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
موسکو کنفرانس گفتگوی ملی سوریه که سه‌شنبه به ابتکار روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در سوچی برگزار شد را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و از برنامه‌ریزی دور جدید مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری این سه کشور در آستانه خبر داد. این در حالی است که کشورهای غربی تأکید دارند راه حل بحران سوریه در ادامه مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد به دست خواهد آمد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی با انتشار بیانیه پایان یافت که در 12 بند آن بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و یک پارچگی سوریه، حل تمام مشکلات این کشور در چارچوب گفتگوی فراگیر ملی بدون مداخله خارجی، اصلاحات قانون اساسی، رعایت حقوق بشر و نابودی تروریسم تأکید شده. شرکت کنندگان طی فراخوان جداگانه از جامعه جهانی خواستند به بازسازی سوریه کمک کنند. همچنین طی این گرد همایی درباره تشکیل کمیته برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند که قرار بود این کمیته متشکل از 25 تن باشد. اما به دلیل نظرات ضد و نقیض شرکت کنندگان، اسامی بیش از 150 نامزد مشخص و مقرر شد نماینده سازمان ملل سرانجام کمیته نهایی را تشکیل دهد. Александр Лаврентьев, نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت کنگره سوچی دو نتیجه داشت: کمک به استفان دی میستورا در آغاز روند اصلاح قانون اساسی و اینکه نمایندگان اقشار و جریان‌های مختلف سوری برای نخستین بار توانستند با هم گفتگو و تعامل کنند. Сергей Лавров, وزیر خارجه روسیه نیز در پایان این کنگره گفت:
главное, чтобы мы свято соблюдали основополагающий принцип резолюции 2020.
مهمترین اصل قطعنامه 2254 شورای امنیت که باید مو به مو رعایت شود این است که فقط خود سوری‌ها می‌توانند سرنوشت سوریه را تعیین کنند. ما در کنگره شرایط این روند را فراهم آوردیم و به عنوان گام نخست این کنگره بسیار مهم و موفق بود. سه مبتکر این کنگره روسیه، ایران و ترکیه تایید کردند که از سازمان ملل انتظار نتایجی مبنی بر توافق‌های این کنگره را داریم و به نوبه خود به استفان دی میستورا و تیم وی کمک خواهیم کرد با تمام طرف‌های سوری به توافق برسند.
از زمانی که روسیه ابتکار برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه را مطرح کرد، بسیاری مظنون بودند. کرملین در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گیرد. موسکو همواره این اتهام را رد کرده و سه‌شنبه استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، گفت:
نتایج این کنگره عبارت است از: یک، بیانیه پایانی که کاملاً بندهایی را که سازمان ملل در روند ژنو ارائه کرده بود تایید می‌کند، و دو، تشکیل کمیته ای از نمایندگان دولت و مخالفان سوری برای اصلاح قانون اساسی. و همه طرف ها تأکید کردند مصمم به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت هستند. همواره گفته ایم روند سیاسی جایگزینی را نمیپذیریم. به ما گفتند هدف این نیست و اکنون این موضوع ثابت شده. بیانیه این کنگره تنها در ژنو جامعه عمل خواهد پوشید، نه جایی دیگر.
گروه های اصلی مخالفان دولت سوریه کنگره سوچی را تحریم کردند. همچنین امریکا، بریتانیا و فرانسه که به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به این کنگره دعوت شده بودند، با تأکید بر حمایت از روند ژنو و بیان اینکه دولت دمشق به درستی وارد مذاکره با میانجیگری سازمان ملل متحد نشده، دیپلمات های پایین رتبه خود را به سوچی اعزام کردند. ایوان ژوکوفسکی، تحلیلگر سیاسی که در حاشیه کنگره سوچی با بسیاری از شرکت کنندگان مصاحبه کرد، این گرد همایی را کاملا نمایشی توصیف میکند.
یک گرد همایی در راستای حل بحران سوریه برگزار شد که در آن مخالفان مورد قبول روسیه شرکت کردند. حتی یکی از آنها می گفت دولت دمشق به شدت از ابتکار مسکو ناخشنود بود، اما جرأت نکرد مخالفتش را بیان کند و در عوض کسانی را عازم سوچی کرد که به آنها تفهیم کرده بود چه حرفهایی باید بزنند. شنیدم طی جلسه پشت درهای بسته نمایندگان مخالفان دولت را متهم کردند که اجازه نداد ده‌ها نماینده اپوزیسیون به سوچی بیایند. خبرنگاران عربی نیز برآورد کردند که از 1200 شرکت کننده کنگره سوچی حدود 60 نفر کسانی بودند که سوری‌ها آنها را اپوزیسیون واقعی می‌دانند. عجیب است که سازمان ملل بر این گرد همایی مهر تایید زده، زیرا مشخصا این مذاکرات صادقانه نبود.
روسیه میگوید هنوز معلوم نیست آیا کنگره گفتگوی ملی سوچی بار دیگر برگزار می شود یا نه، اما اعلام کرد دور نهم مذاکرات آستانه 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت روسیه، ترکیه و ایران موضوعات بسیاری دارند که باید درباره آن تبادل نظر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
در ساعت 18:15 به وقت تهران میرسیم به پایان این بخش خبری. از شما سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر و رادیو فردا همراه بودید.